أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. اللهم صل على بحث اخلاقی امروز به مناسبت اینکه در هفته وحدت هستیم، به این مناسبت مطالبی رو خدمت شما عزیزان عرض میکنم. بنا به روایتی 12 ربیع ولادت وجود مبارک نبی گرامی اسلام است. بیشتر برادران اهل سنت به این روایت عمل میکنن و ولادت اون حضرت را 12 ربیع میدونند، ولی مشهور بین علماء شیعه ولادت اون حضرت 17 ربیع است و روز 17 رو روز عید می گیرند. اخیراً تو نظام جمهوری اسلامی از 12 ربیع تا 17 ربیع این هفته رو به نام هفته وحدت اسم گذاری کردند. مناسبم هست که در این هفته وحدت بالاخره سخنران ها، گویندگان، اونهایی که تریبونی در دست دارند، اینها در راجع به وحدت، لزوم وحدت و کیفیت وحدت مطالبی رو مطرح میکنند، تشویق مردم به ایجاد وحدت بین امت اسلامی، این مطالب بحث میشه. به هر جهت الان در آستانه 17 ربیع هستیم و ولادت رسول گرامی اسلام و همچنین همون روز بنابر مشهور روایت ولادت رئیس مذهب شیعه حضرت امام جعفر صادق علیه السلام هم هست. من این دو ولادت و دو عید بزرگ را به همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم و امیدوار هستم ما جزء کسانی باشیم که بتونیم اون مسئولیتی که به عهده ما هست به واسطه این دو عید بزرگ که مسئولیت سنگینی به عهده ما هست، انشاءالله بتونیم انجام وظیفه کنیم. ولادت نبی گرامی اسلام عید بسیار عظیمی است. کسی به دنیا آمده است که تمام هستی عالم به طفیل وجود اوست. فرمود اول ما خلق الله نوری، اول چیزی که خلق شده، مخلوق اول، فرمود نور من. اول ما خلق الله نوری، و به برکت اون نور، به طفیلی اون نور و وجود او، موجودات دیگر از عالم بالا پایین همه خلق شده است. پس یه وجود با برکت، وجود عظیمی به دنیا اومد و عید هم عید عظیمی است که شاید بهترین و بالاترین اعیاد اسلامی باشد. ولادت رئیس مذهب شیعه، باز امام صادق علیه السلام اقدامی که ایشون در دوران زندگیشون و امامتشون کردن بی سابقه است. حوزه تشکیل داد حضرت، 4000 شاگرد که اینا هر کدوم هم عالم بی نظیری بودند و هم دارای فضائل، بعضیاشون دارای کرامات و امثال اینها بودند. کتاب‌های تألیف کردند، اون کتب 400 مال همین شاگردان امام صادق و امام باقر است که 400 کتاب تألیف کردند که تمام روایاتی که ما بعداً در کتب روایی داریم از اونجا گرفته شده و اینا زحمت کشیدن این روایات رو از امام پرسیدن، نوشتن، مطرح کردن، تألیف کردن. بالاخره وجود مبارک امام صادق علیه السلام وجود با برکت و پرخیر بوده است. این دو عید رو ما در آسانش هستیم. هفته وحدت که در نظام جمهوری اسلامی این هفته رو به نام هفته وحدت اسم گذاشتن، این هم کار بسیار لازم و مفیدی هست و جدن باید در این هفته برادران سعی کنند در صحبتهاشون، در جلساتی که دارند، در بین مردم تأکید رو وحدت امت اسلام. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اوائل انقلاب می فرمودن که مکرر فرمودن رمز پیروزی ما وحدت امت، رمز پیروزی یعنی اون چیزی که نقطه اصلی عرض کنم که تأثیر گذاری در وحدت بود، وحدت رمز پیروزی نظام ما وحدت امت اسلامی. و امام ادامه میدادن که رمز بقا هم همین میتوند باشه که اگر ما بخوایم این نظام باقی بماند و اون چی که انتظارشو داریم که انشاءالله این نظام بموند تا زمان حضرت صاحب الامر به دست ایشون داده بشه، رمز این بقا هم همون وحدت. پس ما نباید از وحدت غافل بشیم. در اسلام هم چه در آیات قرآن چه در روایات اهل بیت رو اتحاد امت، رو وحدت امت، یک پارچگی امت اسلامی خیلی تأکید شده است. شاید در هیچ امری اینقدر تأکید نشد. شما ملاحظه کنید در قرآن آیه‌ای داریم و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، امر به وحدت، اعتصام به حبل الله، خطاب به امت اسلامی است، به جمیع مردمه. و اعتصموا، متمسک بشید، چنگ بزنید. به چی چنگ بزنید؟ به حبل الله. گفتن مراد قرآنه. چنگ بزنید به حبل الله که ریسمانیست از طرف خدا آویزان شده، به این ریسمان متمسک بشید. دو تا تأکیدم روش آورده، و اعتصموا، معتصم بشید، چنگ بزنید، او رو محور قرار بدید، دور او باشید، جمیعا همه شما، ولا تفرق، دو تا تأکید، و اعتصموا به حبل الله جمیعا، متمسک به حبل الله بشید، او رو محور قرار بدید، با او یکی باشید، ولا تفرق، تفرق پیدا نکن. خب خداوند میخواد این آیه رو نازل بکنه و امت اسلامی را در بینشون یک وحدت ایجاد کند. برای این امر خداوند یه مقدمه میارد، یا آیه قبلش مقدمه اینه. آیه قبل که مقدمه برای زمین سازی برای این وحدت، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا و انتم مسلمون. این آیه قبله. آیه 102 از سوره آل عمران و اعتصموا بحبل، آیه بعد آیه 103 اون آیه رو مقدمه این قرار میداد. امر میکند به تقوا، یا ایها الذین آمنوا، خطاب به همه مؤمنین، اتقوا الله، تقوا داشته باشید. تقوا وقتی آمد زمینه اتحاد را ایجاد میکند. عواملی که عامل ایجاد اختلاف هستند به وسیله تقوا برداشته میشه. پس اول امر به تقوا میکند که زمینه درست کند، ریشه های اختلاف در بین امت اسلامی برداشته بشد. بعد از این که ریشه های اختلاف، عوامل ایجاد اختلاف از بین رفت، امر به وحدت میکنه و اعتصموا بحبل الله. پس میدید این آیه مقدمه اونه، امر به تقوا میکند که مردم متقی باشن، چون معمولا عوامل ایجاد کننده اختلاف حب به دنیاست، علاقه به دنیا، علاقه به منصب دنیا، علاقه به مال دنیا. عرض کنم که کینه نسبت به برادر دینی، حسد نسبت به مال او، نسبت به منصب او. وقتی این کینه ها و حسد ها و بخل ها و امثال اینا جمع میشه، موجب اختلاف میشه. هر کدامش یک منشأ اختلاف بین امت اسلام. تقوا میخواد اینا رو برداره، زمینه ایجاد اختلاف که همین حب دنیا، حب به مال، حب به ریاست، کینه نسبت به برادران دینی، حسد نسبت به برادران، ایناست که موجب اختلاف میشه. اگر انسان دارای ایمان و تقوا باشه، اینا برداشته میشه. لذا اول در آیه اول، قبل از این که به امر به اتحاد برسه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، تقوا داشته باشید. بعد تأکید میکند حق تقاته. در قرآن آیات فراوانی داریم راجع به تقوا و امر به تقوا و ورع داریم، اما این مطلب در هیچ آیه ای نیست که بفرماید تقوا داشته باشید، حق تقوا، حق تقوا رو ایجاد بکنید. اینو فقط در اینجا داره، اتقوا الله حق تقاته، یعنی اینقدر مواظب تقواتون باشید که حق تقوا رو در بین خودتون ایجاد بکنید. در روایتی دارد که ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل اتقوا الله حق تقاته. ابا بصیر از اصحاب امام صادق، میگه از امام صادق راجب این آیه سوال کردم که آقا مراد از حق تقوا رو رعایت کنید یعنی چی؟ خب اتقوا الله امر به تقواست، اما تقوا رو رعایت کنید، حق تقوا، این مراد چی؟ ابی بصیر از امام صادق سوال میکنه. سألت ابا عبدالله عن قول الله عز و جل اتقوا الله حق تقاته. قال، امام صادق در جواب فرمودن که حق تقوا سه چیز است. قال یطاع فلا یعصا، این یک. اطاعت از خدا بکند و هیچ معصیت نداشته باشه. حق تقوا این، تقوا این است که آدم مطیع خدا باشه، دستورات الهی رو مو به مو اجرا بکند. اما نه تنها اجرا بکند، یوتا اطاعت میکنه ولا یعصا، خداوند معصیت نشه. یعنی این کسانی که خدا رو اطاعت میکنند معصیت هم نداشته باشن. این یک، حق تقوا اینه، اطاعت بکند معصیت نداشته باشه. دوم، و یذکر، خداوند یادآوری میشه، تو ذهن مردم هست، ذکرشو میگن، فلا ینسا، فراموش نشه. تقوا اینه که آدم به یاد خدا باشه، ذکر بگه، نماز بخونه، عبادت کنه، قرآن بخونه. اما ولا ینسا، اینم اضافه میشه، هیچ موقع خدا رو از ذهنش فراموش نکن، به طور مداوم به یاد خدا باشد. نه تنها به یاد خدا بودن، به یاد خدا بودن به طور مداوم پشت سر هم، که فراموشی درش نبود، هیچگاه خدا رو فراموش نکن. این دو. سوم، و یشکر، خداوند شکر گذار میشه، بندگان شکر رو انجام میدن، فلا یکفر، کفران نعمت نشه. عرض کنم که این سه مطلب معنای حق تقواست، اطاعت بکند معصیت دیگه نباشه، به یاد خدا باشد فراموش نکنه، عرض کنم که شکر نعمتهای الهی کفران نکنه، این حق تقواست. پس این آیه دستور میده برای مقدمه اون امر اجتماعی، میفرماد یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، دارای تقوا باشید، حق تقوا، تقوا رو به نحو احسن پیاده کنید. بازم یه تأکید دنبالش دارد، ولا تموتن الا و انتم مسلمون، تقوای شما باید یک تقوای مداومی باشد که شما با همین ایمان از دنیا برید، مسلمان بمیرید. برای اینکه شیطان، تو روایات مفصل داریم که شیطان دم رفتن از دار دنیا که انسان میخواد از دنیا بره، تلاش فراوانی میکند که ایمان رو از کف انسان بگیر. یه عمر زحمت کشیده خودش با ایادیش که این رو هر آنی به معصیت وادار کند، گناه بکند، معصیت بکنه، مخالفت امر الهی داشته باشد. مرتب دنبال بودن، دائما در عرض کنم که تلاش بودن که این رو به گناه وادار کنند. حالا دست آخره، میخواد بمیرد، از دنیا بره بیرون. اگر با ایمان از دنیا رفت، این زحمات یه عمر شیطان و ایادش به باد رفت. لذا برای این که نتیجه بگیره، زحمات یه عمرش به ثمر بنشینه و این کافر از دنیا بره، تلاش میکنه. هر کسی رو به یه جوری، تو روایات آمده، ملاحظه بفرمون، هر کسی را به یه جور عرض کنم که تلاش میکند که مؤمن نمیرد. یه کسی که علاقه به مال دنیا دارد، خیلی مالش رو دوست میداره، اینقدر تلاش کرده برای جمع این مال، دادگاه ها رفته، دعواها، نزاها، محاکمه ها برای جمع کردن این مال، حالا میخواد از دنیا بره، مال شیطان میاد مالش مجسم میکنه، میگه الان این مال آتش میزنه، مالی که اینقدر این بهش علاقه منده، وابسته به این مال، یا سجده کن به من و الا این مال رو آتش میزنه. علاقه به فرزندش دارد، یه پسری دارد، خیلی دوستش میداره، بچه رو میارد مقابل چشمش، الان سرشو میبرم یا به من سجده کن. میکشن بچه دو. نه تو روایت هست شیطان تلاش میکنه که انسان بدون ایمان از دنیا بره. تقوای خداوند فرمود یه تقوایی داشته باشید که این تقوا اینقدر قوی و محکم شما را حفظ میکند که لا تموتن الا و انتم مسلمون. اونجام دم رفتن با اون تلاش فراوان شیطان نتونه ایمان را از شما بگیره. یه همچه تقوای شما مسلمان بمیرید. خیلی مهمه که انسان با ایمان از دنیا بره. لذا اهل بیت هم خیلی توصیه کردن که فرمودن شما محب ما باشید، مطیع اوامر و نواهی اهل بیت باشید. اگر محبت ما را داشته باشید دم رفتن از دادن دنیا میان بالا سرتون. امیرالمؤمنین به حارث اعور همدانی فرمود که دم رفتن از دار دنیا منو میبینی، میام بالا سرت. عرض کنم که سفارش به عزرائیل میکنم. روایات فراوانی باز اونجا داریم که ائمه حاضر میشن. یعنی اینقدر اون ساعت مهم است که یکی از جاهایی است که انسان نیاز به کمک دارد. و امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده من هستم، میام شیعانم و برای مؤمن و کافر میام. اون تا برای کافر نتیجه نداره، برای مؤمن علاقمندان به خودم میام سفارش به عزرائیل میکنم. امام حسین فرموده برای عزادارانم میام. علی حال این، پس تقوا با این تأکید حق تقوا رو داشته باشید که حق تقوا به این است که اینقدر قوی و محکم مداوم اطاعت خدا، دوری از گناه و معصیت، تا بتونید دم رفتن از دنیا هم با اسلام از دنیا برید، مسلمان نه کافر. خداوند برای این که میخواد امر به واعتصموا بحبل الله را برای مردم بیان کند، دستور اتحاد بده، قبلش مقدمتاً این آیه رو میاره که تقوا داشته باشید، تقوای حق تقوا را رعایت بکنید. تقوا به قدری قوی و محکم و تأثیرگذار باشد که مسلمان از دنیا برید. یه همچه تقوایی رو دستور میده. وقت به این اشخاص متقی فرماد و اعتصموا بحبل الله، متحد باشید، با هم برادر باشید. اینجا ببینید چقدر وحدت امت اسلامی مورد تأکید هست و اهمیت دارد که برای اینکه این وحدت رو خدا دستورش بدهد به مسلمان ها، اول زمینش رو فراهم میکنه. آیه اول تقوا رو دستور میدهد تا یک همچه زمینه درست بشه، عوامل تفرقه رو از بین ببره که اون وقت وحدت تأثیر گذار باشه. اگر تفرقه عواملش از بین نره، عرض کنم که تقوا یعنی وحدت هم تأثیر گذار نیست. خب یه همچه وحدت امت اسلامی رو خواستن. این هفته هم هفته وحدت. وظیفه ما، مسئولیت ما روحانیون این است که در این هفته بین مردم عرض کنم که تأکید رو وحدت، دعوت به وحدت، مصادیق وحدت، چیکار بکنید تا اتحاد داشته باشید، اینها رو باید برای مردم بیان کنیم. این مطالبی راجع به روز ولادت امام صادق علیه السلام و نبی گرامی اسلام و هفته وحدت و ان شاء الله توصیه ایجاد وحدت در بین امت اسلامی. خودمون با هم یک دل و یک نواخ باشیم، کمک همدیگه باشیم، برادر هم، دوست هم، و به دیگرانم توصیه کنیم با هم برادر باشن انشاءالله. عرض کنم که راجع به فقر که یکی از مصادیق عرض کنم که ایجاد مصادیق صدقه و زکات، که زکات یکی از مواردی که مصرف زکات فقرا و مساکین بود. در قرآن فرمود انما الصدقات للفقراء والمساکین، اینا مصداق مصرف زکات، زکات باید به اینا داده بشه. خب طولانی شد بحثمون در این فقرا و مساکین، چندین جلسه بحث شد. یه دو سه فرع دیگه هم مرحوم امام دارن ولی خیلی محل ابتلا نیست، ازش رد میشیم. امام رضوان الله تعالی علیه فرمود از ثالث، سومین مصرف زکات، سومین گروهی که میتونن زکات رو بگیرند، ول عاملون علیها. فرمود انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها، عاملین بر زکات. عاملین بر زکات کیان؟ اونایی که تلاش میکنن، جدیت میکنن، سعی و تلاش فراوانی دارند راجع و در رابطه با زکات، در رابطه با زکات کار میکنن. عرض کنم که میرن جمع آوری میکنن. اون وقتا در زمان نبی گرامی اسلام حضرت عاملین رو میفرستاد، میرفتن تو بیابونها، افرادی گله گوسفند داشتن 6 ماه 8 ماه 1 سال تو بیابان بود، تو منزل نمی آوردن، تو بیابونها چرا میکردن، همونجا میموندن. پیغمبر ابا عاملین رو میفرستاد تو بیابان، برن اون جاهایی که گله های گوسفند و گاو و شتر هست، در بین اونا ببینن کدوم زکات به اینها رسیده، جمع آوری کن. تو روستاها مردم کشتزاری دارن، گندم کش میکنن، جو کش میکنن، برن اونجا ببینن کیا گندم و جو کش کردن، چه وقت وقت جمع آوری محصولشون هست. اون روزی که اینا دارن جمع آوری میکنن، روز خرمنه، گندمشون رو آماده کردن، میخوان ضبط کنن ببرن منزل، این عامل اونجا حاضر باشد، سهم زکات رو بگیره. زحمت فراوانی داشتن اینها عاملین. بنابراین پس یکی از یک گروه از گروه‌هایی که مصرف زکات هستند، زکات به اونها تعلق میگیره، ول عاملین علیها، که در روایات هم از قرآن دلیل داریم، همین قرآن ول عاملین علیها رو مطرح میکنه، هم در روایات داریم، هم روایات متعدد، هم این که مصرف زکات هستند تو روایات بیان شده، و هم کیفیت این که عاملین کیا هستند، چه کسانی رو میگن عاملین زکات تو روایات مطرح شده، حتی شرایطشون. حالا بعد میرسیم، باید عادل باشد، باید بالغ باشد، شرایطی که دارن، باید منسوب باشد به هر کسی که میاد تلاشی میکند برای جمع آوری زکات، او رو عامل نمیگیم، باید منسوب برای این کار باشد، ولایت بر این کار داشته باشد. هر کسی حق ندارد این کار رو بکنه. یک کسی بره پیش آقای آقا من اومدم زکات رو بگیرم، بده زکات به من، این چی کار است؟ مال غیره، اون شخص زکاتش رو به این نمیتوند بده. تصرف در این مال بدون اذن جایز نیست. بره جمع آوری کنه، بعد حفظ بکند، عرض کنم که بنویسه، صورت بکند که اینقدر مال کیه، اینقدر مال کیه، بعد بیان تقسیم بکنن بین افراد. اینا یه افرادی باید باشن، شرایطی داشته باشن. شرط اولشون این است که منسوب باشن از طرف پیغمبر یا از طرف امام یا در زمان غیبت از طرف ولی امر. باید اینا منصوب باشه. علای حال پس یه دسته از کسانی که جزء مصرف زکات هستن و اینها میتونن از زکات ارتزاق بکنند ول عاملین علیها است، ولی در قرآن قید نیورده که عاملین منصوب، عاملینی که شرایط داشته باشند، ولی همینقدر که فرمود عاملین، عاملین زکات مصداق برای اخذ زکات هستند، ظهور در این دارد که اون عاملی که کاری که انجام میده مشروع باشد، نه اینکه هر کس هر کاری کرد. ظهور در این دارد که مراد از عاملین یعنی عمل مشروع، و عمل مشروع اونیست که مأذون باشد، از طرف عادل باشد، شرایط داشته باشد. پس نمیتونیم بگیم آیه اطلاق داره. نسب از کجا در میاریم که باید منصوب باشد از طرف ولی امر یا اون موقع از طرف پیغمبر؟ آیه فرمود ول عاملین علیها، نفرمود ول عاملین المنصوبون، عاملین که منصوب باشد. میگیم درسته اطلاق داره، اما آیه در مقام بیان اون جهت نیست. آیه فقط فرمود اونایی که کاری در رابطه با زکات انجام میدن، عملی انجام میدن، ظهور این عمل عمل مشروع است، عملی است که مجاز باشد. مجاز بودنش به این است که از طرف امام یا از طرف ولی امر منصوب باشد. پس یکی این که عاملین کیا هستند، یعنی اونهایی که کار میکنند، سعی و کوشش فراوانی دارند در رابطه با زکات. در رابطه با زکات یعنی جمع‌آوریش هست، حفظش هست، انتقالش از اونجایی که گرفتن منتقل کنن به اونجایی که باید مصرف بشه، بعد تقسیم کنن بین فقرا. کار اینو کارهایی است که در رابطه با زکات انجام میگیره. اونایی که این کارها رو اقدام بهش میکنند، اونا رو بهش میگن عاملین. یکی یه جاش اختلاف هست که اونی که تقسیم میکنه، اون که میره جمع آوری میکنه، قطعا در رابطه با زکات کار مهمی انجام میده، زکات رو میره جمع میکنه، میگیره میاره، حفظ میکند، صورت بندی میکند. اما اونی که تقسیم میکنه بین فقرا، آیا اونم جز عاملین حساب میشد یا نه؟ به اونم میشه زکات داد؟ اون کسی که تقسیم کننده زکات. یه روایتی رو مرحوم شیخ نقل میکنه، از این روایت بعضی استظهار کردن که تقسیم کننده جزء عاملین حساب نمیشه. روایت اینه: ان علی ابن ابراهیم ان فی تفسیره، مرحوم شیخ از علی ابن ابراهیم نقل میکند در تفسیر که از امام نقل میکند، من ان العاملین علیها، که در قرآن اومده عاملین، عاملین علیها کیان؟ هم السعات، سعی کنندگان، والجبات، جمع آوری کنندگان، فی اخذها، و جمعها، میرن میگیرن زکات رو، جمع میکنن، و حفظها، حفظ میکنن، حتی یعدوها الى من یقسمها، میره جمع آوری میکند، منتقل میکند، حفظ میکند تا ادا کند به مقسم. پس عاملین رو که تعریف میکنه، اونایی که سعی میکنن در جمع آوری، سعی میکنن در نقل و انتقال، سعی میکنن در حفظ این مال، حتی یعدوها الى من یقسمها، تا اینکه برسونن به اون کسی که تقسیم میکنن بین فقرا. بله، روایت هفتم از باب یک از ابواب مستحقین زکات. تا پس میگه تعریف میکند عاملین را، اونایی هم که این کارا را انجام میدن، جمع‌آوری میکنن، حفظ میکنن، منتقل میکنن، حتی یعدوها الى من یقسمها، تا برسونن به دست اون کسی که این زکات را تقسیم میکنن بین فقرا. پس خود مقسم رو جزء عاملین نشمرده، اونایی که جمع آوری میکنند و نگهداری میکنند، حفظ و حراست میکنند تا برسونند به دست مقسم. پس مقسم خارج از عاملین حساب شد. این روایت رو مرحوم شیخ نقل میکنند، تو وسائلم مرحوم صاحب وسائل آورده، باب اول از ابواب مستحقین زکات روایت هفتم. از این استفاده میکنن که مقسمین جزء عاملین نیستن، عاملین جمع آوری میکنن تا به دست اینا برسونن برای تقسیم، پس مقسم دیگه جزء اونا نیست. اینو استظهار کردن، ولی جواب دارد. جواب این است که ما عامل میخوایم، عامل این عمل کننده. آیا اونی که تقسیم میکننده عمل کننده نیست؟ شاید اون مهمترین عمل کننده اون باشه که تقسیم میکند این زکات رو، میرسوند به دست فقیر. قرآن فرماد عاملین، اونایی که در رابطه ای با زکات اقدام میکنن، کوشش میکنن، سعی میکنن، عمل میکنن. خب اونم که تقسیم کننده است، اونم یه عامله، در رابطه با این زکات داره کار میکند، زکات هم میگیره از اون افراد، میرسوند به دست فقیر. پس ولو این ظهور در این دارد که حتی یعدو الى من یصرفها، عاملین اونایی هم که مال را جمع آوری میکنند تا برسوند به دست این، این معناش نیست که خود این مقسم جز عاملین نیست. اطلاق آیه او رو میگیره و اینجا مراد این است که اونا جمع آوری میکنن، برسونن به دست این تا این کارش رو بتونه انجام بده. عملش تقسیم است. بنابراین پس مقسم هم جزء عاملین حساب میشن. یکی از اصنافی که مستحق زکاتن، میشه بهشون زکات رو پرداخت، اینان عرض کنم که اونایی که جمع آوری میکنن، اونایی که حفظ میکنن، انتقال میدن، صورت برداری میکنن، عرض کنم که تا برسد اونایی که تقسیم میکنن. این یک مطلب. شرطش هم گفتیم این است که معزون باشن. اگر معزون نباشه ولایتی بر این مال نداره، حق ندارد این مال رو از اون مالک بگیره. این که میره میگیره تصرف در مال غیر حرام. باید معزون باشد تا بتونه کار رو انجام بده، کارش کار معزون و مشروع باشد. حالا چه مقدار میشه بهش داد و آیا میشه باش قرار داد بس که آقا شما 6 ماه بیا این کار رو بکن، اینقدر بگیر؟ میتونه حاکم شهر تعیین زمان بکند، تعیین مقدار بکند، یا نه میگن برو این زکات رو جمع کن بیار و بعد ولی یه امر حاکم به نظر خودش هرچه این زحمت کشیده یه پولی بهش میداد. دیگه قرارداد قبلی و تعیین مقدار و مسمال الاجاره و جعاله و که بگه من اینقدر میدم کسانی که برن زکات رو جمع بکنن، آیا اینا لازمه یا لازم نیست؟ بحث بعدی فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا.